أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین سؤال و جواب فرعون و موسی علیه السلام این چنین آمد است که فرعون که گفت و ما رب العالمین، منظور این نبود که ماهیت خدا چیست، وگرنه سؤال خطا بود و موسی کریم سلام الله علیه او را تخته می کرد. چون که سوالاتی از این قبیل که این کان ربنا یا کیف هوه و امثال ذلک که سوال خطاست، معصومین علیه السلام سوال را تخته می کردن. و از این که موسی کلیم سلام الله علیه فرعون را تخته نکرد، معلوم می شود که سوال حق است و منظور از این سوال که به ما رب العالمین این نیست که جنس و فصل واجب چیست. منظور آن است که ظهور او و اثر او به چیست. موسی سلام الله علیه هم در جواب فرمود که رب السماوات و الارض ما بینهما ان کنتم موقنین. خدا را به عنوان ربوبیت مضافتن الالعالم معرفی کرده است. از باب اتحاد ظاهر و مظهر در تعریف همون خدای سبحان فرمود او رب السماوات و الارض است. از این جواب فرعون چیزی فهمید و اون این که حق تعالی در مظاهر ظهور کرده است، نشانش آن است که سوال از خداست، جواب از ربوبیت سماوات و ارض است. این جواب نشانه آن است که مظهر با ظاهر متحد است. از اینجا فرعون گفت که همین معنا که شما به من جواب داده اید یه وسیله می شود که من شما را مستور احتجاج خودم قرار بدم. اگر من داعیه ربوبیت دارم میگویم انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، به همین به استناد همین مطلبی است که شما در جواب گفتید. شما در جواب مطلبی را گفتید که دلالت دارد بر اتحاد ظاهر و مظهر، و من چون مظهر حقم و ظاهر با مظهر متحد است، پس مجازم که دایره ربوبیت داشته باشم. این هر اونگاه موسی کلیم سلام الله علیه اگر سوال بکند که بر اساس اتحاد ظاهر و مظهر همگان و همه اشیا باید این دایره را داشته باشند نه تو، فرعون جواب دیگر میتواند بدهد و اون این است که ظاهر با مظهر متحد است بنابر همین مطلبی که شما در جواب گفتید. منتها حق تعالی در سایر اشیا اون طوری که در من ظهور کرد ظهور نکرد. در فرعون گذشته از اینکه اصل ظهور هست و فرعون موجودی از موجودات جهان امکان هست، قدرت و سلطنت و شوکت و جلال هم در فرعون پیدا شده است که همه اینها ظهورات قدرت‌های غیبی است. پس اگر یک همچه سؤالی از طرف موسی کلیم سلام الله علیه مطرح بشود، یک جوابی از طرف فرعون داده خواهد شد. اونگاه یک سؤالی از طرف موسی کلیم مطرح می‌شود و یک جواب دیگری از طرف فرعون که این جواب جواب انقیادی و تسلیبی است. و اون سوال این است که اگر چنونچه ظاهر با مظهر متحد است، این در همه جاست، و اگر تو به استناد داشتن یک قدرت خود را مظهر کامل تری می دانی، همان قدرت به نحو احسن و اتم در من موجود است، پس من از تو کامل ترم و جلوی دعوای تو را قدرت من میگیرد. اولو جئتو که به شیء مبین، اگر بخواهی من یک معجزه روشنی بیاورم تا معلوم بشود که قدرت در من است نه در تو. اینجا فرعون یه پاسخ ذلیلانه میدهد، میگوید فأت بهی ان کنت من الصادقین. نمیتواند انکار کند در برابر چشمان افرادی که اونها را استخفاف کرده است، اونها را تهی مغز کرد. نمیتواند انکار کند، نه میتواند بگوید که تو نمیتوانی، و نمیتواند بگوید که بر فرض که توانستی باز من دست از ادعا بر نمیدارم. بنابراین آماده می شود برای اینکه موسی کریم سلام الله علیه اون معجزه را ارائه بدهد. موسی کریم هم عصا را القا می کند و به صورت ثعبان مبین در میاد. ایشون در اینکه این عصا از چیست یک سخنی دارن و چگونه عصا تبدیل می شود به صورت ثعبان مبین یک سخنی دارن. نوع اینها خالی از شذوذ نیست، یا به تعبیر دیگر خالی از تکلف نیست، ولی در خلال این شذوذها و تکلفها یه لطیفه‌ای در تفسیر ایشون هست که در هیچ تفسیری نیست. حالا اون لطیفه رو بعد ملاحظه فرمید. قیصری مقدار خیلی کم و استادشون مرحوم کاشانی یه مقدار متوسط و معید الدین جندی که اولین شاره فسوس است بعد از صدرالدین یه مقدار مفصل اینجا بحث کردن که این لسان لسان رمز است، نه لسان عبارت بلکه لسان اشارت است. کل این جریان موسی سلام الله علیه و فرعون را این به صورت رمز تبیین می کند نه به صورت عبارت. در این حال که ظاهر و عبارت محفوظ است، یک رمز و اشارتی هم استیاد میکنند. میگویند خدای سبحان برای اینکه انسان را با شیطان درونیش آشنا بکند، این مقامی که همیشه داعیه انا خیر منه را در سر میپروراند، این مقام را هم به انسان بفهماند و راه سرکوب این دشمن درون را به انسان ارائه بدهد، قصه موسی و فرعون را بیان کرده است. البته اون قصه در خارج واقع شده است و می تواند رهگشای خیر از مسائل تربیتی و اخلاقی و مارندون باشد، اما این رمزی هم هست به جریان عقل و نفس که یکی به منزله مأمور الهی است، رسول حق است و حجت خداست، و دیگری دشمن خداست. در این خلال برای اینکه مثلا از آیه استفاده رمزی بکنن، میگن به اینکه فرعون به موسی کریم علیه السلام گفت لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، این مسجون را با همون مجنون یک جا معنا می کند. قبلا گفت ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجنون یعنی مستور، جنه یعنی ستر، جان یعنی ساتر، و سپر را هم که مجنه یا جنه می گویند، مجنه و جنه همون سپر است، برای اینکه می پوشاند. قبلا گفت ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ای مستور عنه ذلک العلم، بعضی از علوم از اون مستور است. الان هم همین لاجعلنک من المسجونین را به همون معنا تبیین میکند، یعنی بعضی از علوم از موسی کلیم علیه السلام مستور است، پوشیده است. و اون این است که اگر خدا همون رب العالمین است و ظاهر با مظهر متحد است، پس من مجازم که دایره ربوبیت داشته باشم. این علم از موسای کلیم مستور است. بعد موسای کلیم می فرماید این چنین نیست، نه تنها این علم بر من مستور نیست، بلکه علومی برای من مشهور است که از شما مستور است، و اون اولو جهتو که به شیئن مبین شروع می شود. برای اینکه روشن کند لاجعلنک من المسجونین، همون معنای ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون را افاده می کند، میگن به اینکه چون به لسان رمز است نه به لسان عبارت و ظاهر، لذا بعضی از حروف زائد است. وقتی این حروف زائد را ما برداشتیم، اون حروف اصلی میماند. حروف اصلی هم معنای سطر را میدهد. میاد لاجعلنک من المسجونین، این سین سجن زائد است. حرف اصلیش همون جیم و نون است. این جیم و نون در هر جایی که باشد معنای سطر را به همراه دارد. اگر جنت است به این معناست، اگر جنت معنی سفر است به این معناست، اگر جنین است به این معناست، اگر مجنون است به این معناست، اگر جن است به همین معناست، اگر لیل را جان می نامند به همین معناست. هر جا این ماده جیم و نون به کار رفت، معنای سطر و پوشش را به همراه دارد. همه موارد اونگاه لاجعلنک من المسجونین، یعنی من تو را مستور قرار می دهم و این برهانی که اقام می کنم می شود ساتر، و تو زیر پوشش برهان من مستور می شوی. این خود سین هم گرچه جزء حروف زوائد است، اما از حروف سطر است، برای اینکه سطر سه تا کلمه دارد، یکیش سین است. علی ای حال این حروف سین با اینکه از حروف زوائد است در اینجا به زعمیشون، معنای سطر را هم در بر دارد. قیصری می فرمان به اینکه گرچه دلالت الفاظ بر معانی از باب وضع است و قرار داد و اعتبار، اما این اعتبار یک ریشه‌ای در تکوین دارد و رابطه حروف با معانی عینیه رابطه تکوینی است. همونطوری که دود دلالتش بر آتش و قرار داد نیست بلکه تکوین است، همونطوری که سبزی و خضرت دلالتش بر آب تکوینیست نه قرار دادی، دلالت حروف چه در حال افراد چه در حال ترکیب بر اون معانی از این قبیل است، روی تکوین است نه قرار داد. پس گرچه الفاظ با وضع قرار دادی با معانی رابطه دارن، اما این اعتبار و قرار داد ریشه‌ای در تکوین دارد. پس رابطه حروف با معانی رابطه تکوینی است، نه تنها اعتباری. و کسی که این الفاظ را برای اون معانی وضع کرده است، به این رابطه عالم است و اون حق سبحانه و تعالی است که با اختلاف السنه و الوان در انسان‌ها ظهور کرده است و این الفاظ را برای این معانی وضع کرده است. این هم سه مطلب. اول اینه که دلالت الفاظ بر معانی رو اعتبار و قرار داد است. دوم این است که این امر اعتباری و قرار دادی ریشه در تکوین دارد. سوم این که آگاه به این ربط تکوینی همون خداست که به صورت انسان‌ها و الفاظ را برای معانی وضع کرده است. اون در مرحله دوم میشه. نه، چون الفاظ که به حسب ظاهر با قرار داده است، منهای اون ریشه و اصل که حساب میکنیم میشه قرار داد اعتباریات، نظیر همین قوانین اعتباری. اما وقتی که ریشه تکوینیش رو بررسی بکنیم، میبینیم در مرحله دوم رابطه این الفاظ با اون معانی رابطه تکوینیست نه قرار دادی. مرحله سوم آن است که کسی میتواند این رابطه را شناسایی کند که طرفین را خلق کرده باشد، یعنی هم حروف را و هم اون معانی را. و این حق سبحانه و تعالی است که واضح در حقیقت خداست، منتها به صورت انسان ها در مقام فعل ظهور کرده است و الفاظ برای معانی وضع کرده است.
یعنی او که قرارداد کرده از این ارتباط تکوینی بی خبره، خودش قرارداد میکنه اما واقعا ریشه تکوینی داره؟
نه، این علم به علم ندارد، این حق است که در مظاهر انسان ها ظهور میکند و الفاظ را وضع میکند.
این که فکر میکنه قرارداده چه کار میکنه؟
این تخیل اعتبار محض است. مرحله چهارم شواهدی است که ذکر میکنن، میگوین به این که مثلا همین ماده جیمونی هر جا به کار میرود یک سطری را در بر دارد، یا میگوین بین فسم و قسم این فرق هست که فسم با فا و صاد به یک معناست و قسم با قاف و صاد هم به همون معناست، منتها با تفاوتی، هر دو معنای شکستن است، اما اون شکستن بی صدا را فصل میگوین و اون شکستن با صدا را قسم میگوین. رو همون تفاوتی که بین فا و قاف در تلفظ است، از این شواهد زیاد در الفاظ هست. اینم به عنوان تأیید. بنابراین الفاظ این معنا را دارن، البته الفاظ فی الجمله معنا را دارن، اونا که عالم معنای حروفن، همین پسر مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی المرحوم است مهدی قاضی تو همین کوچه میشستن، ایشون بارها میفرمودن که مرحوم پدرم مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه به من بارها نهی میکرد که دنبال این علم نرو، مثال راه دیگری است، اما میگفت فنانی در این رشته خود محی الدین است به علم حروف. همه مرحوم است مهدی قاضی بارها میگفت که مرحوم پدرم بارها من نهی کرد که دنبال علم حروف نرو، این راه دیگری است برای تهذیب نفس. یک دردسری دارد، بازدهش هم کم است. علی ای حال اونها که رفتن به سراغ این، یه شواهد فراوان تقریبا محیر العقولی به همراه دارند، یه چیز ساده ای نیست. مرحوم طباطبایی رضوان الله نقل میشدن که کسانی بودن که با هم علم حروف نه تنها اشخاص رو شناسایی میکردن، شماره تلفن محل کار اونها و دفتر اونها و منزل اونها را با علم حروف کشف میکردن. یه چیز ساده هم نیست، البته اشتباهاتی هم توش هست. و اما این لسان رمز باشد، او یه شاهدی میخواهد که لاجعلنک من المسجونین سین زائد باشد و ماده اصلیش جیمونون باشد، بعد به صدر برگرد. اینا یه مقدار شذوذ است و تکلف، و اگر این مسائل رو به دست مرحوم صدر متعلی میدادن دیگه نیازی این به تکلف نبود، بدون این رنج ها و معارف را استیاد میکرد. حالا شاید شواهدی روایی هم پیدا بشه دیگه، بدون این زحمت آدم اون حرفا رو بزن. علی ای حال نوبت به اینجا میرسد که موسی کلیم گفت اولو جئتو که به شیء مبین، فرعون هم آمادیش اعلام کرد، گفت فأت به این کنت من الصادقین، این عصا را انداخت و این عصا تبدیل شد به ثعبان مبین. تا اینجا بی تکلف و بی شذوذ نیست، کم کم میرسد به اون لطائف. معمولا این چنین معنا میکنن، وقتی که عصا را انداخت تمام این هبال و اسی دیگران را که به صورت مار در آمده بود همه را بلعید. معروف بین اهل مفسرین که تلقف ما سنو نما سنو کید و صاحب لا یفلح الساحر و حیثوت. و اون جریان و روایتی را هم که نقل بکنن که وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه به اون صورت شیری که در پرده بود اشاره کرد و اون مجسم شد و اون ساحر رو بلعید و اونا به حضرت عرض کردن شما دوباره دستور بدیدین به حالت اولی برگرده بود. حضرت فرمود اگر عصای موسی اونچرا که از سحره ساحران گرفت برمیگردون، منم دستور بدم که برگرده، و این بر نمیگرد. ظاهر این تعبیرات و معروف و مشهور بین اهل تفسیر این است که وقتی در میدان مبارزه یخیلو الیهم من سحرهم انها تسعا، اونها اسی عصاها و هبال حبلها را به صورت مارها در آوردن، که این میدان مبارزه و میدان تحدی شده میدان مار، که یخی وسترهبوهم و سهر و اعین الناس وسترهبوهم، همه تماشاچی ها رم کردند و ترسیدند و کنار رفتند اینا، و این میدان شده میدان مار. وقتی موسی کریم سلام الله علیه عصا انداخت همه مارها را بلعید. این ظاهر اون چه که در بین معروف اهل تفسیر است. و اون حدیث هم که البته بعدها با دوشت خیلی تحقیق بشه سند درست است یا نه، معنا درست است یا نه، آیا با این گونه از احادیث مستحبات رو میشه اثبات کرد فضلاً از واجب کرست به یک مسئله عمیق کلامی یا نه، خیلی حرف داره. اما لطیفه‌ای که این بزرگوار معنا میکنن این است: فرمان وقتی که عصا را موسی کلیم انداخت سحر برطرف شد، لغو شد، نه چوب و نه تناب. یعنی این میدان مار دیگه شده میدان چوب، میدان تناب، همه اینها پرده برداشته شد، معلوم شد اینه سحرن، همه از دست از کار افتادن. اینجور این رو به سیدن استاد رضوان الله علیه عرض کردیم، ولی در ایشون در المیزان هم به همین معنای معروف من تفسیر کردن، در هر جا در اول تا آخر المیزان هر جا سخن از تلقف ما سنه اوست و همین به زان معروف معروف بین در تفسیر معنا کردن. اما این رو ما برزشون رسوندیم که این بزرگوار این چینی معنا میکنند، ننگ یعنی چوبا رو خورد، سحر رو خورد. و لطیفه که روش استفاده میکنن میگن که تلقف ما سنه او این سغرا، این نما که این نما از جاییست که باید این نما نوشته بشه، چون چند جاست که این نما باید نوشته بشه، انما باید نوشته بشه، ولی انما نوشته میشه، رسم الخط حساب دیگری دارد. مثل بعلمو انما غنمتم، این در قوانین ادبی باید نوشته بشه ان ما غنمتم، نه انما. این انما معنی حصر است، در حالی که اینجا اسم است برای ان. و علمو ان ما غنمتم، منتها رسم الخط قرآن این چنینه فعلا. علی حال چندین جاست که انما با جدا نوشته بشه با هم نوشته شده، انما با جدا نوشته بشه با هم نوشته شده. یکی از مواردی که با جدا نوشته بشه و با هم نوشته شده همین جاست. تلقف ما سنعو این صغرا، ما سنعو چیست و ما سنعو کی، و انما سنعو کی دو ساهر، کید را میخوره نه چوب را، مصنوع را میخوره نه تناب را، تناب که مصنوع نبود. تلقف ما سنعو، انما سنعو یعنی ان ما سنعو کید و ساهرن ولا یفله و ساهرو، حتی حتی که میشه قیاس مرکب، یعنی نتیجه قبلی رو که قرار بدین دو سه قیاس کنار منطقی هم هست و همون شکل اول هم هست. فهمود کید را میخوره نه چوب را میخوره، کار ساحران را میخوره، کار ساحران سحر است نه چوب را. مردمی که تماشاچی بودن تو اطراف میدان مبارزه میدان مار دیدن همین که موسی کریم عصا را انداخت همه چوب ها شدن چوب و همه تناب ها شدن تناب، همه از حرکت افتادن. خب تحمل بعضی از شذوذ و تکلفات اونها به خاطر این لطایف عمیقی که در کلمات اینها هست. تلقف ما سنعو، ان ما سنعو کید و ساهرن ولا یفله ساهرو حیث اتا. می فرمان به این که این در صحنه بیرون، در صحنه درون هم همین طور است. این درون و بیرون رو که شما جمع بکنید وارد قیامت کبرا هم بشوید اونم همین طور است، منتها بازتر. در صحنه درون انسان وقتی به حال خودش نیست، حواسش پرت است، جای دیگه است، در درون او واهمه قوغا میکند، او را بر تخت سلطنت مینشاند، او را حاکم میکند، پیروز میکند، بر رقیب چیره میکند، قوغا است. وقتی بختن بوش میاد میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حالا میخواد نماز بخواند یا قرآن بخواند، به حال میاد همه این اوهام رخت بر میبند، همه کنار میخزن، خلاصه خناسن. در صحنه درونم همه این هبال و اسی که میدوندار بودن، حالا وقتی انسان به حال آمد همه اینا خناسن، خودشون رو یک گوشه پنهان میکنن، میخزن و صحنه دل روشن میشود، انسان احساس سبکی میکند. همه این وضع ها در قیامت هم ظهور میکند، یعنی وقتی لمن الملک الیوم تابید، همه دایی ها رخت برمیبندند، همه نفس ها قطع میشود، همه من کردم و ما کردیم و من بودم و ما بودیم، همه رخت برمیبندند، یک نفر ظهور میکند، لمن الملک الیوم. اگر این شذوذ و این تکلفات نبود و اگر این کارها رو نظیر مرحوم صدر متعلیم به عهده میگرفتن و به همون لسان مدرسه سخن میگفتن، لازم نبود که سین مسجونین رو سین زائد بدانند و اون چیز، حرفا خیلی روشن‌تر است. نیازی به این زحمت ها نیست. خلاصه الان مرازه کرد بله
داره. آخه
اونا ما اونا که مادن، اونا چوب و تناب همه جا هست. نده اینا که سحر نبود، اینا مواد خام سحر است. این که یخیلو الیهم من سحرهم انها تسعا، ای رو خورده است. وقتی آدم دقیق میشه میبینه قرآن همین رو بخواد بگه که تلقف ما صنعوا، خدا رحمت کنه مرحوم علامه رضوان لری رو. اما خب به همین معنا شما اول تا آخر المیزان هر جا سخن از جریان موسی و هارون است، به همین معنی مشهور معنا کردن، به همین معنا که اثر خورده و چیز خورده. شما اون تاریخ و اون روایت رو هم ملاحظه فرمید که آیا میشه این معارف عمیق کلامی رو با یه همچه روایت هایی که وضعش روشن نیست، مستحبات را نمیشه با این اثبات کرد، فرضاً احکام واجب را میشه این مسائل عمیق کلامی رو با این ثابت کرد یا نه؟ مستحبات اگر با وسیله یه روایت ضعیف میشه ثابت میشه، با پشتوانه حدیث من بلغ است، وگرنه خود روایت مستحب حتی توان اثبات استحباب فرو مستحب هم نداره. مستحب ضعیف یه پشتوانه‌ای داره، اما تو این معارف بلند نمیشه به این احادیث جزئی استفاده کرد. بعد آدم به زحمت بیفته که چطور مثلا این عصا رو خورد و چوبا رو خورد و مثلا اینا رو خورد. اینا
خوردن به عرص نسبت
تلقف، تلقف تأکل نیست، تلقف لقبل تلقف ما صاحب بل میکند، نه بل چون الفاظ برای چیز دیگه. طعام رو که در بحث قبل داشتیم در ذیل همین آیه سوره عبس که علم طعام است دیگر. آل خب نه، همون اندیشه ها را وقتی که طعام می دانن تعلم را اکل می شود دیگر. این تشبیه هست واقعا که لا یقتب بعضکم بعضن ایه بعدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، یعنی از باب تجسم اعمال است. معروف این است که خب این تجسم اعمال نیست، تشبیه است. یعنی انسان همون طوری که از خوردن گوشت مرده برادر مردش انزجار دارد، باید از غیبت انزجار داشته باشد. همین معنا را گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیاده کرده است. دو نفر آمدن، حضرت تعارف کرد، اینا ادعا روزه داشتن که ما روزه داریم. فرمود شما چگونه روزه دارید در حالی که گوشت خوردی؟ و نشانه خوردن گوشت را من در حلقوم شما مثلا میبینم. اونا عرض کردن ما روزه داریم، چیزی نخوردیم. حضرت فرمود تشتی حاضر کردند و اونا قی کردند و گوشتی قی شده. عرض کردن یا رسول الله ما چیزی نخوردیم. فرمود این غیبتی کردید همینه. علم قدرت دارد که دور را نزدیک بکند با تلسکوپ. علم قدرت دارد کوچک را بزرگ کند با میکروسکوپ. علم قدرت دارد که من ورای جدار را یا من ورای جبال را به انسان نشان بدهد. اینا همه از علم برمیاد چون در محدوده ماده است. اما علم توان اون را ندارد که ماده را مصور کند، غیبت رو به صورت گوش در بیاره. اینو نمیتونه و حضرت این کار کرد. این تنها تشبیه نیست که یک کل فلان، این تمثل است دیگر. معروف همین رو به صورت تشبیه معنا میکنه. دیگران به استناد این روایت میگن نه، این تجسم اعمال است، یعنی کسی یه غیبت کرده است بالاخره باید مبتلا بشه، داره میخوره، گوش کرده است احساس نمیکنه. یه وقتی میبینه که گوشت مرده تو دهنش هی باید بجوه، گرسنه هم هست و غذایی هم نداره، همین رو باید بجوه. به این صورت اعوذ الله من شرور انفسنا، اعوذ بالله من شرور، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 463. فلما ما جعل موسی علیه السلام المسئول عنه را که رب العالمین است، عین العالم، فرمود او رب السماوات و الارض است، خاطبه فرعون به هاذ اللسان، با همین لسان که من سوال کردم اون کسی که شما را فرستاده کیست، تو به فعل جواب دادی یک، و او را هم عین این فعل دانستی دو، چون ربوبیت را بر او حمل کردی، پس او با این فعلت فعلش با ربوبیتش متحد است، من با همین لسان تو را محکوم می کنم. خاطبه فرعون به هاذ اللسان، به همین لسان اتحاد ظاهر و مظهر، در حالی که والقوم لا یشعرون، اون درباریان فرعون نمیدانند که بین موسی و فرعون چه میگذرد. فقال فرعون به موسی عرض کرد لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. خب ظاهرش که معلوم از چیست، ایشون میگن لسان رمز جور دیگر است، لسان رمز این است که من تو را مستور دلیل خودم قرار میدهم. ای فلما جعل موسی علیه السلام عین الحق را ظاهرا فی اعیان العالمین، خاطبه فرعون به همین لسان اتحاد ظاهر و مظهر، ای فاذا جعلت، حالا فرعون به موسی عرض میکند، فاذا جعلت عینه تعالی را عین العالم، یه مقدمه، و انا نسخه العالم، منم به عنوان انسان نسخی از این عالمم، دو، پس فانا عینه، او عین العالم است، منم جزء عالمم، پس او عین من است، پس می توانم بگویم انا ربکم الاعلی. و ذالک قوله لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، یعنی من المستورین، من تو را محکوم حجت خودم می کنم. والقوم لا يشعرون بما جرى بين فرعون و بين موسى من الامر. خب این من المسجونین به معنای زندان کردن دانه شدن نیست، بلکه معنی مستورین است. چرا؟ برای اینکه وسین در سجن از حروف زوائد است، میموند جیمونون، جیمونون هم هر جا باشد مفید سطر است، ای لأسترن نکه فإنکه عجبتنی به ما عیت تنی، طوری جواب دادی که حرف منو تایید کردی، به ما عیت تنی بهی ان اقول لکه مثل هاذ القول، تو مرا تایید کردی که هم بگویم انا ربکم الاعلا، هم تو را به زندان بیندازم، این حرف رو بزنم، یا بگویم تو مستوری. اعلم ان ال بر مستور میشه، بله، اعلم ان الحروف كلها دالتون على المعاني العينيه، یا غیبیه نوشته، اونم احیانا ممکنه درست باشد، عینیه یعنی موجودات خارجی، موجودات خارجی اهم از موجود اله که اسماء الهیان و همچنین صور علمیه اعیان ثابته و همچنین موجودات خارجی در فیض مقدس، فی مفرداتها، تک تک از این حروف و مرکباتها که به صورت کلمات در میان، کما هو مقرر عند العلماء بالاسرار الالهیه، این یه مقدمه، این در حقیقت این دوتا مقدمه بود، این که گرچه وضع اینها قرار دادی است، اما مرحله دیگری هم داره که اینها ریشه در تکوین داره. مطلب سوم این است که آگاه به این ریشه تکوینی حق است که به زبان مردم سخن گفته است. و من عرف ان الکلمات الموضوعه انما وضعت به ازاء الحقائق الالهیه، عالم اله، اسماء الهیه و مذکر و هل کونیه، یعنی اون چی که با فیض مقدس موجود شدن، این رو مکرر بیان کردن که کون در عرفان مرادف با وجود نیست، برخلاف فلسفه. در فلسفه کون و وجود مرادف همان، ولی در عرفان کون مال عالم هست در فیض مقدس و وجود مال حق تعالی است. و عرف ان الواضع الحقیقی فی المظاهر الالهیه هو الحق سبحانه و تعالی، اوست که آگاه به این ریشه های تکوینی است و این الفاظ را قرار داده است. عرف ذلک را، که الفاظ داله بر معانی غیبیان و دلالتشون قراردادی نیست، تکوینی است. علامتا اونطوری که دود علامت آتش است یا سبزی علامت آب است. و بعض علما الظاهر هم ایزن وقفوا علی ذلک و قالوا ان بین الاسماء و مسمیاتها مناسبات و وزیر الفاظو به ازای اون مسمیات مناسبه، نظیر همین جیم و نونی که یاد شد، نظیر فصم و قسمی که بیان شده ماند. خب فسین التی فی السجن من حروف الزوائد، این نظیر بعضی از سینها که زائد و چیز از رو فعل ماضی در میاد، صوفه سین و همسال زالک، سین در اینجا جز کلمه نیست. یه بعد و هوه این سین معنها من الحروف الزوائد، این الحروف هم با الف لام صحیح هست هم بی الف لام. با الف لام صحیح است برای اینکه صفتش الف لام داره، بی الف لام صحیح است برای اینکه اضافه موصوف به صفت است. بله
در لغت سین
نه نه، اینا الان بازتر از این شهر قیصری، شهر مرحوم کاشانی است و مبسوطتر از او شرح معیدین جندی است که این بالسان رمز جور در میاد، وگرنه بالسان ظاهر این چنین نیست. بله دیگه برمیگردنن. بله یدل علامه و هوه این سین ما انها من الحروف الزوائد یدل علی معنی سطر، لان این سطر هر کلمه صرف دارد که یکی از اون حروف سگانش سین است، لان این سین من حروف سطر است. و ممکنم هست که را همون طوری که جیم و نون نشانه بر سطرن، این سین هم سطر باشد. هر جا به کار می رود کلمه سین، حرف سین، این هم سطر داشته باشد، هم جزء کلمه سطر است و هم رابطه با معنای سطر دارد. و کونه زائدن، خب چی؟ این سجن زائده است، یعنی این سین سجن زائده است، یعنی چه؟ بفهمد این و کونه زائدن ایزن اشارتون الت تعیناتر، الت تعیناتر حاصلت علی الذات التی هی وجوه العبودیه از زائدت علی وجوه ربوبیه، علی وجوه ربوبیه. این سین که زائده است ناظر است به تعینات عبدی، که تعینات عبدی زائد است بر وجه رب. وجه رب وقتی که ظهور کرده است در این مظاهر با تعینات عبدی که همراه شد، خصوصیت های زید و عمرو امثال ذلک به بار می آید. و کونه زائدن ایزن اشارتون الت تعینات الحاصلت علی الذات، که این تعینات هی وجوه العبودیت است، که این وجوه العبودیه از زائده علی وجوه ربوبیه است من وجهن، گرچه این اوست من وجهن آخر، برای اینکه ظاهر و مظهر از یک جهت عین هم. خب وقتی سین زائد شد، فبقی الجیم و نون، و جیم و نون ولو مضاعف هم که نباشد، در هر ماده که به کار می رود نشانه بر سطر است. و هو یدل علی السطر کما قال تعالی فلما جن علیه اللیل رعا، یعنی رعا کوکبن، جنه یعنی ستره، مجن و جنه به همون سپر میگن، جنین مشخص است، جن مشخص است، مجنون مشخص است، همه مواردی کلمه جیمونون به کار رفته است، ستر را به همراه دارد. فلما جن علیه اللیل رعا، یعنی رعا کوکبن، جنه یعنی چه؟ ای ستره. خب ف فسار معنا قول فرعون گفت لعجلن نکه من المسجونین، ای لعسترن نکه می شود. چرا تو را مستور میکنم؟ برای که لعنکه جعلت عین الحق را ظاهرن فی صور العالم، این یه اصل، و من هم جزء عالمم، این یه اصل دیگر، پس حق در من ظهور کرد، این نتیجه، و چون حق رب است پس من دعای ربوبیت دارم. فیکون و ظاهرن فی صورتی، فی صورتی و هزا تأییدون لی فی دعوای و لی علیکه حکمون، خب و سلطنتون فی ظاهر، پس میتوانم این دایره داشته باشم. بله دیگه، این سوال جوابی است که دوباره شده. بله، لعن صاحب الحکم، لعنی صاحب الحکم، فقولی لک مثل هزا، این حرفی که من به تو میزنم، این یک، و جعلی لک من المسجونین، این علا قولک و عقیدتک است، بنابر مبنای تو من میتوانم این حرف بزنم و این کار رو بکنم. اونگاه نوبت به سوال جواب بعدی میرسه. اون سوال جواب بعدی اینه، فهم؟ بله؟ علم الان میگه که معید من هستی ولی توجه نکردی، الان همین رو میگه دیگه. حالا اشکال از این بحث شروع میشه. این سوال بعدی، فئن قلت لی، اگر توی موسی به فرعون بفهمایی که فقط جهلت به یا فرعونو به وعید که ایای، تو جاهلان تهدید میکنی، برای اینکه من گفتم حق ظاهر است در همه مظاهر و ظاهر و مظهر یکیست، اما تنها در تو که نیست، برای اینکه ولی اینو واحدتون فکیف فرقته، چرا خود را حاکم و دیگران را محکوم میدانی؟ اونگاه فیقول و فرعون در جواب میگوید که انما فرقت المراتبو العینه، ما تفرقت العینو، درست است این واحد است، اما این تعدد مراتب این را متفرق کرده است و خود این تقسیم نشد و این مراتب گوناگونن. یک وقت در مرتبه فرعونی ظهور میکند که علیس لی ملک و مصر و حاضر انهار و تجری من تحتی، و من دایه دارم. همین معنا را موسی کریم در جواب میگوید که من گفتم حق واحد است، مظاهر هم گوناگون است، هر مرتبه ای که برتر است او حاکم است، ولی برتر منم، نه تو، نشانش نیست که اول وجه تو که بشه این مبین. عارف این قصه ها رو میبیند، همون قصه ای که در مزبل اون مرداری بود و همه بینی گرفتن و حضرت گفت عجب دندان خوبی داره، عارف جور دیگر میبینه، ولی اون مردار هست، اما عارف از مردار چیز دیگه میفهمه. عارف وقتی از مردار میگذرد همون معنا را استشمام میکند که از بوستان میگذرد، چون هر دو موجودن و هر دو صنع خدایان. این به شامه بعضی خوب میاد، به شامه بعضی خوب میاد نمیاد، یه امر نسبی است، وگرنه همه موجوداتی که الان کنار این مردار میلودن، همون طوری که زنبورها در عسل زمزمه دارن، هر دو مسبب حقن. عارف همه را یک جور میبینه با اون چشم. این طور نیست که وقتی شامه ظاهر را میگیره شامه باطن هم بگیره، یعنی همه این حشراتی که دور مردار جمع شدن این منشه لا یوسف به و هند ربه هست، و همه زنبورهایی که با اوها رب بکرن نهره تخذی من الجبال بیوتن من شجر مایه عرشون، اونا منشه منشه این لابسه بیوهنده هست. لذا از مردار میپرماد به اینکه ببینید چقدر دندان سفیدی داره، مثلا به این صورت میبین. این مردار فرعون رو وقتی عارف میبینه به این صورت است. اونگا ما تفر ولن قسمت انفیزاتی ها بعد و مرتبتی الان التحکم فی که یا موسی بالفعل و انا انت بالعین اما و غیرو که بالرتبه، ولی موسی کلیم همین معنا را به نحو دقیق تر بر او برمیگرداند. ای و این قلت یا مولی یا موسا کیف فرقتنی انکه و او اتنی به سجن، در حالی که ول اینو فی ذاتها واحدتون لا کسرت فیها و تجعلونی من الجاهلین. گفت این تو از جاهلینیم. اقولو انما فرقت المراتب، این را که این کلمه این ندارد، یا انما فرقت المراتبو به حسب ظهورات این الحق در اون مراتب، فذاتو که این باشد و این کانت واحدتن لکن المراتب متفرقتون و مرتبتی الان تقتضی ان احکم فیکه و فی مرتبتکه و این کنت اینی من حیث العین لکنک غیری من حیث المرتبه. اونگاه موسی سلام الله علیه بر اساس همین تعدد مراتب فرمود حکم از آن من است. فلما فهم ذلک موسی منه، ای فهم ذلک الحکم و تسلط را به حسب مرتبه از فرعون فرمید، اعطاه حقه فی کونهی یقول له لا تقدر على ذلك، حق این مطلب را به فرعون داد، گفت بر اساس همین که این واحد است، مراتب متعدد است، هر مرتبه حکمی دارد، این که تو گفتی لأجعلنک من المسجونین تمام اون رو نداری، برای اینکه مانعی که من میآورم اول وجود تو که به شیء مبین است. فی کونهی یقول له لا تقدر، حق موسی این است که به فرعون بگوید تو توان این را نداری. ای اعطا لفرعون حقه حال کونهی، ای کون موسی یقول حق تو محکوم بودن است، یقول لفرعون لا تقدر على ذلك، کی میگوید این حرف را؟ در حالی که فرعون بر سریر قدرت نشسته است، در این حال میگوید، در حالی که ور رتبه الفرعونیتو تشهد للفرعون بالقدرت بر این وعید و اظهار الاثر در باره این وعید، لان الحق فی رتبه فرعون من صورت ظاهره لها التحکم علی المرتبه التي کان فیها ظهور موسی فی ذلک المجلس. اینا بیان اون حال است. فرمود موسی کلیم به فرعون فرمود تو قدرت نداری، در حالی که فرعون بر سریر قدرت نشسته بود. چرا بر سریر قدرت نشسته بود؟ برای اینکه در اون مجلس موسی محکوم بود و این حاکم. در این جو و فضا موسی کلیم فرمود لا تقدر و علی ذلک، که ور رتبتو این واو حالی است. شرحش نست که لیکن لیسه لهو سلطنتون علا موسا و رتبتهی و رتبتهی. چرا؟ لأن موسا علیه السلام اعلا از فرعون مقامن و ارفع منهو درجتن، کما اخبر تعالی او را بقولی لا تخف انک انت الاعلا، لا تخف انک انت الاعلا ای فی العاقبه. این رو تو نهج البلاغه است امیر سلام الله دارد که ما شکک تو فلحق مزعوری تو، ما اصلا شک نداریم. اونگاه به عنوان جواب سال مقدس ما اوائل نهجم هست، تو این خطبه های اولی نهج هست، بعد که ما شکک تو فلحق مزعوری تو و به عنوان جواب سال مقدر که پس چرا موسی کریم در صحنه مبارزه اوجس فی نفسهی خیفتن موسی، بفهمد به این که این خوف موسی سلام الله علیه از این نبود که شکست بخورد، خوف موسی کلیم از این نبود که مثلا این مارها و این اژدهای دمان او را آسیب برسانند، این نبود. خوفش این بود که خب اگه مردم جاهل و نفهم منم یه عصا رو بیاندازم بشه یه ماری بر مارهای دیگر افزوده بشه، اینا نتونن بین معجزه من و سحر ساحران تشخیص بدن، اون وقت با چه کرد؟ خوف من قلبت دول زلال و جهل جوحال. اینجا بود که ذات اقدس الله بود لا تقف، من این معجزه را طوری کار آمد میکنم که بساط همه سحرها را برچینم. ولما کان لهو التحکم فی ذلک المجلس جعل موسی، یعنی شوکت موسی یدافعه، فقال لهو حال کونه یظهر له المانع من تعدیه علی، در حالی که دارد مانع را اظهار میکند، فرمود تو گفتی لاجعلن نکم در مسجونین، ولی میخواهی من جلوی کارتی بگیرم؟ چی فرمود؟ فقال لفرعون حال کون موسی یظهر لفرعون المانع را من تعدی فرعون علی موسی، چی فرمود؟ فرمود اولو جئتو که به شیء مبین. اونگا فلم یسع فرعون الا ان یقول لموسی فأت به ان کنت من الصادقین. دیگه نتونست بگه بر فرضم معجزه بیاری من گوش نمیدم. چرا؟ برای اینکه حتی لا یظهر فرعون عند ضعفاء الرأی من قومه بعدم الانصاف فکانو یرتابون فیه و هی طائفه التي استخفها فرعون فأتاوه. این یرتابون فیه ظاهرش این است که اگر اینطور جواب میداد اون درباریا شک میکردن درباره ربوبیت او، ولی بعد دیگران معنا کردن که کانو یرتابونه یعنی اونها از دل هم نپذیرفته بودن، با شک و ریب به ربوبیت او تن در دادن و این اونها را استخفاف کرده، توهی مغز کرده، به اصطلاح شستشوی مغزی داده، خفیفشون کرده، سبکشون کرده، ازشون اطاعت گرفته. اینهایی که هنوز درباره فرعون تأمل داشتن، اگر در حال تحدی فرعون کوتاه بیاید اونها پیش اونها نمیتونست داعیشو ادامه بده. این چه معنا کردن علایان فکان و یرتابون درباره فرعون. و این قوم همون طایفه بودن که استخفها فرعون و اتاوهو انهم کان قوما فاسقین، فاسقین ای خارجین، اما توتیه العقول السیحه من انکار مدعاه فرعون باللسان ظاهر فی العقل. لسان ظاهر فرعون داعی ربوبیت بود، انکارش هم در محکم عقل سهل بود، اونا اهل جهل بودن. از این طریق بیین فسقو و خرجو کانو فاسقین ای خارجین، اما توتیه العقول السیئه، اون چی عقل سیئه اعتام کنه چیست؟ من انکار مدعاه فرعونو به لسان ظاهر، ایر انکار بکنن فل عقل یعنی لل عقل و در محکمه عقل. میفرمان به این که گرچه اینها نه تنها اهل شهود نبودن، اهل عقلم نبودن، و موسی کریم فرمود اگه اهل شهودی ربکم رب السماوات و الارض ما بینهما ان کنتم موقنین، اگر اهل عقلید رب المشرق و المغرب ما بینهما ان کنتم تعقلون. فان له ای للعقل حدن که یقف و عنده عقل حد کجا با میسه ازا جاوزه و صاحب الکشف و الیقین، وقتی که اهل کشف دارن از اونجا میگذرن اهل عقل همونجا وامیستن. موسی فرمود اگر اهل عقلید خدا رب المشرق و المغرب ما بین هماست، اگر اهل یقینید خدا رب السماوات و الارض ما بین هماست. به دو جواب و لحاظا که این هر دو جواب مبسوطا قبلا گذشت، و لحاظا ای و لعجل ان للعقل حدن یقف و انده و صاحب الکشف یتجاوز عنه و لیس للکشف نهایه، برای اینکه لأن الکشف به حسب تجلیست و لا نهایت للتجلی. از این جهت جاء موسی علیه السلام فی الجواب به دو چیز، یکی به ما یقبله الموقن است که موقن همون و صاحب الکشف و الیقین است، و بل جواب الاول که فمو رب السماوات و الارض و بین ما ان کنتم موقنین، به ما یقبله الموقن که جواب اول است، ول عاقلو خاصه که باول جواب ثانیست که رب المشتقه و المغربه و با اینا ما کتون تغییرون. فعلقا عصاهو این عصا چیست؟ فرمود و هیه صورت ما اصابهی فرعونو موسا فی عبائهی ان اجابت دعوته. این عصا رمز است، کنایه از اسیان است. اون اسیان به دست موسای کلیم به صورت صعبان در می آید. این همون تبدیل سیئه بالحسنه است. این تبدیل سیئه بالحسنه یه مایه چیزی می خواد که یبدل الله سیئاتهم حسنات، این چین است. الا الذین تابوا، اونا که توبه کردن، خدای سبحان سیئات اینها رو به حسنات تبدیل می کند. این بزرگوار میگن تبدیل حکمی است، نه تبدیل ذاتی اینها. اما سیدال استاد رضوان لاله میفهمون به این که نه، واقعا تبدیل هست، تبدیل هست، نه که تبدیل سیئه به حسنه این باشد که ثواب حسنه را بدن، که سیئه سیئه باشد اما حکمش حکم حسنه باشد، این طور نیست. میفهمودن به این که کاری در عالم انسان انجام نمیدهد که یک ماده مشترک نداشته باشد. همونطور که تو نشأه طبیعت یه ماده مشترک هست، چیزی نیست که چیزی نشود. در عالم طبیعت آب آتش می شود، آتش آب می شود، زهر عسل می شود، عسل زهر می شود، منتها یا به دو واسطه یا به کمتر یا بیشتر. همین آب است که به صورت سیل تو جنگل ها در می آید و درخت ایر جذب می کند و آتش سوزی جنگل شروع شد. همون آب دیروز است که به صورت آتش امروز در میاد دیگر. بلکه این درخت آب می خورد و هوا می خورد و مواد غذایی جذب می کند و قطور می شود. این شیء قطور الان مشتعل شد دیگه، این همون آب دیروزی بود که الان داره آتش میشه. بعد وقتی آتش شده دود میشود، دود که شد به صورت هوا در میاد، هوا هم که شد احیانا به صورت ابر در میاد، دوباره میشه آب. چیزی در عالم طبیعت نیست که چیزی دیگر نشود. یه توان مطلقی در سراسر عالم طبیعت است. این مال عالم طبیعت. اعم از طبیعت و مسئله نفسانیات این است که ما چیزی نداریم از بد به خوب یا از خوب به بد تبدیل نشود. همه کارها، همه کارها اگر لله و به دستور الله بود میشه خیر، اگر لال غیر الله بود میشه شر. اگر کافری برگشت و موحد شد، همه کارهای او سبق الهی میگیره. اگر ملحدی برگشت و موحد شد، همه کارها که لغیر الله بود حالا سبقه الهی میگیره. این کار سیئه بود که شده حسنه. اولاکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. همین غیبت کردن را که جز معاصی کبیره است، اگر کسی لله پشت سر کسی حرف بزند که او خودش اصلاح بکنه، این الوقیعتو من العباده که جز روایات ماست. وقیعه یعنی غیبت کردن دیگر، یعنی وقعه در آبروی مردم. خب چطور غیبت کردن جز عبادات میشه و جز معاصی کبیره میشه؟ تا کی برای چی دهن باز کنه غیبت کنه؟ تا کی برای چی؟ به تعبیریشون بعدی که دیگران میکنن وقتی اولیای الهی انجام میدن میشه خوب. مگر قطع اشجار بد نیست؟ مگر آدم کشی بد نیست؟ چطور مقطعتون ملینتن او ابغیتون مشریتن این میشه جز عبادات؟ حالا تا کی بکنه و برای کی بکنه؟ اگر شخص از الحاد به توحید آمد، اگر از کفر به ایمان آمد، اگر اصل جان پاک شد، همه اوصاف دفعتن برمیگرده. این شخصی که تاب و آمنه درباره همین ها آمده است که یبدل الله سیئاتهم حسنات. علی حال عصا رمز باشه از اسیان فرعون، لسان رسان رمزی است، اما تبدیل سیئه به حسنه این طور نیست که قیصری فرمود یا ایشون بناشون برای اینه که حکمن عوض میشه. نه، واقعا اگرش اونجا کسی برگرده و موحد باشه واقعا عوض میشه. مثل که وقت گذاشت. الحمدلله رب.